بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين أجر الله تعالى فرجه الشريف. عرض شد اون دست از روايات تفسيرية وارده از حضرات معصومین علیه السلام که کلمات و عباراتی از قرآن مجید را معنا می کنم، غالبا مصداقی از معنا را که دور از ذهن نوع مردم است معرفی می کنم، نه اینکه معنا و مفهوم جدیدی برای کلمه یا عبارت ذکر کنند یا معنای رایج را تختیر کنند. و علامه طباطبایی قدس سره شریف نام نقشی که این نوع روایات ایفا می کنند را با اقتباس از روایات جری گذاشتند که گفتیم اقتباس جالب و مناسب است. نکته ای که باید برانچه در مورد جری عرض شد بیافزاییم این است که رابطه مصداق ناپیدایی از معنا و مفهوم کلمه یا عبارت که با جری به دست میاد با مصداق یا مصادیق شناخته شده قبلی دو جور میتواند باشد. یک جورش استقلالی، نوع دومش ارتباطی. نمیخوام عرض کنم که اینجور تقسیمی در کتابها وجود داره، من جایی ندیدم، یا اگرم وجود داره عرض بنده ندیدم، اما این دو قسم در خارج موجوده و این دو اسم برگرفته از اقل و اکثر استقلالی و ارتباطی در اصول الفقه. نوع اول ارتباط مصداق ناپیدا که به وسیله این گونه روایات از طریق جری به دست میاد با معانی شناخته شده قبلی، نوع رابطه اول، رابطه استقلالی، اونجاست که شمول یا عدم شمول معنای کلمه یا عبارت بر مصداق جدید تأثیری در شمول معنای کلمه بر مصداق یا مصادیق قبلی ندارد. شمول کلمه یا عبارت بر مصادیقی که قبلا شناخته شده بودند سر جای خودش هست. روایت تفسیری به گونه جری هم آمده یه مصداق جدیدی رو اضافه کرده، خب بر مصادیق مشمول اون مفهوم و معنای کلمه یا عبارت افزوده شده بدون اینکه این در اون تأثیری بگذارد. مثالی که برای این نوع میتونیم بزنیم این جمله معروف هست که ظاهرا حدیث هم نیست، گرچه بعضی از بزرگان در بعضی از آثار خودشون اسم حدیث روش گذاشتن، اما تفحصی که شد نه در منابع شیعی اینجور حدیثی وجود دارد نه در منابع اهل سنت. جمله معروفی است، البته جمله بدی نیست، میشه گفت حکیمانه است، درسته، ولی ظاهرا حدیث نیست، از معصوم روایت نشد. الآباء ثلاثه، یا انما الآباء ثلاثه، ابون ولدک، ابون علمک و ابون زوجک، پدر نسبی، پدر سببی و پدر علمی. خب قدر همه را باید دانست، حالا ولو اینکه این تعبیر حدیث نیست، اما مضمونی است که مورد تأیید شرع جدا جدا مورد تأییده و همه اینها بهش اهمیت داده شده در شرع مقدس و علم اخلاق اسلام. قدر هر سه را باید دانست، هم پدر نسبی، هم پدر سببی یعنی ابو زوجه، هم پدر علمی، که حالا از قضا این ایام هم ایام معلم هست و بزرگ داشته شهید عظیم و شان آیت الله علامه نابغه بزرگ دوران شهید مطهری رضوان الله تعالی علیه، که حقیقتا باید قدر آثار نورانی ایشان را شناخت با اون تأکیداتی که امام راحل داشتن، مقام معظم راهبری داشتن، بزرگان دیگر داشتن و خودش دارد خودش را معرفی میکند، عطریز که خودش میبوید و معطر است و فضا را اتراکن میکنه، نه این که عطار بکنه. قدرش را باید دانست و واقعا یک جامعیتی دارد این آثار و معنویتی و نفوذی که به آسانی نمیشه این را کنار گذاشت و جایگزینی برش پیدا کرد. خب پدر نسبی، پدر سببی، پدر علمی که معلم روان و روح شهید مطهری و بزرگان از علما و اساتیدی که از دست ما رفتن شاد باشد و مشمول عنایت و رحمت پروردگار متعال باشد. حالا اگر کسی خدا نکرده حق یکی از اینها را، پدر نسبی را یا پدر سببی را یا پدر علمی را ادا نکرد، اما حق دوتایی دیگر را ادا کرد، آیا ادای حق این دو به خاطر عدم ادای حق اون یکی پذیرفته نمیشه و کن لم یکنه؟ خیر، هر کدام حساب و کتاب خودشون رو دارن. چرا؟ چون استقلالی هستن. و یا اگر که فرض کنید که حق یکی یا به جا بیارد، حق دو تایی دیگر رو ادا نکنه، خیلی خوب، این یک موردی که حق رو به جا آورده، اجرشو داره، پاداششو داره، ثمراتش رو در اختیار میگیرد و اون دو تایی را که تضییع کرده اونم را باید پاسخگو باشد. این نوع استقلال. یه مثالی هم مثال شرعی بزنیم، یوم شک آخر رمضان. خب اگر کسی یوم شک آخر رمضان را که حکم روزه ماه رمضان داره برعکس یوم شک اول ماه رمضان، کسی اگر یوم شک آخر رمضان را روزه نگرفت و افطار کرد، آیا این افطار و روزه نگرفتن یوم شک آخر رمضان صدمه‌ای به ایام قبلی ماه رمضان میزنه؟ نه، تمام ایام قبلی را، 29 روز قبلی را روزه گرفته و انشاءالله قبوله. روز سیوم که یوم شکه به هر دلیل این را افطار کرده بدون این که ثابت شده باشه براش، عرض کنم رؤیت هلال و عید فطر بودن، خب حکم خودش را دارد این روز، قضا یا کفاره یا هر دو هرچی طبق ضوابطی که هست و فتاوی که هست و صدمه‌ای به روزهای قبلی نمیزنه. این استقلالی. اما در رابطه دومی که مصداقی که توسط روایات تفسیری معرفی میشن از طریق جهریه برای کلمه یا عبارتی از قرآن مجید با مصادیق شناخته شده قبلی میتواند داشته باشد، رابطه ارتباطی. این رابطه ارتباطی اونجاییست که مصداق معرفی شده جدید از طریق روایات، روایات تفسیری در تحقق مصداق یا مصادیق شناخته شده قبلی نقش داره، تأثیر داره. و اگر این مصداق آورده نشه، حقش ادا نشه، اون وظیفه‌ای که نسبت به اون هست عمل نشه بعدی که معرفی شد از طریق روایت معتبر، آوردن مصداق یا مصادیق شناخته شده قبلی هم فایده نداره. این نوع دوم ارتباطی است که مصداقی که از طریق روایت تفسیری از طریق جاریه معرفی میشن برای یک کلمه یا عبارتی از قرآن مجید. مثل اینکه یه مثال عرفی بزنیم که البته شرعی هم هست، گفته شود تاریکی ناشی از پشت کوه رفتن خورشید و تاریک شدن هوا در مناطق کوهستانی، این مصداق روزه و برای روزدار امساک لازمه. اگر گذرتون افتاده باشه یا خودتون اونجا سکونت داشتی در مناطق کوهستانی، خورشید خیلی زود غایب میشه، پنهان میشه پشت کوه، هوا هم احیانا تاریک میشه، ولی حکم شب را نداره. شب با زوال حمره مشرقیه طبق تعریف فقه حاصل میشه. حالا اگر کسی با این تاریکی ناشی از غیبوبت شمس پشت کوه و کوه‌ها روزه خودش را افطار کرد، خب این معلومه که این مصداق شب نبوده، مصداق روز بوده، در ماه رمضان افطار کرده. یا اگر حالا ماه رمضان هم نیست یا هست، نماز مغرب را ایستاد و خواند، نماز ازش قبول نیست طبق فقه. عرض کنم به حضورتون که این ها مثال، این مثال برای نوع دوم گرفته بود. روایات تفسیری مربوط به کلمه الغیب، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، در آیه سوم سوره البقره، این روایات تفسیری نوع دوم رابطه را بین مصداق معرفی شده و سایر مصادیق شناخته شده قبلی برقرار میکنند. اگر خاطر عزیزان باشد عرض کردیم که مصداق شناخته شده الغیب قبل از روایات تفسیری در مرتبه اول وجود حق تعالی بود و وحی و آخرت هم مصادیق دیگر غیب بود. اون تا چون آیه بعدی، آیه چهارم، متذکر وحی شده به آخرت هر دو، قهرن اون مصداقی که برای الغیب میماند حق تعالیست، وجود حق تعالیست، وجود خدای متعال و وحدت پروردگار هست، توحید. خب حالا اون مصداق یا مصادیقی شناخته شده قبلی برای الغیب، اون را ما داشتیم. بعد این روایات تفسیری که میان الغیب را تعریف میکنن و روایت معتبر از امام صادق صلوات الله سلام علیه میگن الغیب هو الحجت الغائب، که عرض کردیم در بهار الانوار جلد 52 صفحه 124 حدیث دهم این حدیث را نقل کرده و امام 12 از ائمه 12 را مصداقی از غیب مذکوره در این آیه شریف معرفی میکند. این مصداق مصداقی است که با سایر مصادیق غیب رابطه ارتباطی داره. سایر مصادیق چی بود؟ توحید بود و نبوت و معاد. یومنون به غیب، غیب خدای متعال، مصداق اجلا و اعلای غیب، وحی مصداق دیگری برای غیب، و آخرت و قیامت هم مادامی که انسان در دنیاست مصداق دیگری برای غیب. حالا تکرار هم خوب نیست که این دوتای اخیر چون در آیه چهارم آمده و آیه سوم اختصاص به توحید پیدا میکنه، اختصاص به خدای متعال پیدا میکنه. علای حالین این معنایی را که روایت تفسیری امام صادق و پیامبر اکرم قبل از ایشان، قبل از امام صادق، و روایت دیگری که داریم در معرفی کردن و بیان کردن معنای جریه کلمه الغیب نسبت به مفهوم شناخته شده و معنای، ببخشید، نسبت به مصداق یا مصادیق شناخته شده قبلی غیب یعنی توحید و نبوت و معاد، معنای ارتباطی دارد نه استقلالی. و لذا اگر کسی به سایر مصادیق شناخته شده قبلی غیب یعنی توحید و نبوت و معاد ایمان داشت، اما به این مصداقی که از طریق این روایت به نحو جری مشخص میشه، معرفی میشه، به شناسانده میشه، ایمان نداشت. ایمان او به سایر مصادیق کلم یکانه و روایات فراوانی در این تایید این معنا داریم، از جمله این روایت منقول از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم: من انکر القائم من ولدی فی زمان غیبتهی مات میتدن جاهلیه، در کمال الدین مرحوم صدوق صفحه 413 حدیث 12 از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. کسی که منکر قائم از فرزندان من یعنی امام 12 سلام الله علیه و جل الله فرجه الشریف در زمان غیبتش باشد، این اگر بمیرد موتش موت جاهلیه، مثل این که در زمان جاهلیت مرده. یعنی چه؟ یعنی گویا هیچ بهره ای از اسلام نداره، دست خالی از اسلام، از مسلمانی دنیا را ترک میکنه و با عواقبش مواجه بشه و پاسخگو باشد. روایت دیگری از امام کاظم سلام الله علیه: من شک فی اربعتن فقد کفر به جمیع ما انزل الله تبارک و تعالی، کسی که در چهار چیز شک کند به همه اونچه که خدای متعال نازل کرده از اول عالم تا آخر، به تمام شرایع، به تمام ما انزل الله کفر ورزیده. احدها معرفت الامام فی کل زمان، معرفت احدها معرفت الامام فی کل زمان و اوان به شخصه و نعته، به شخصه و نعته. این یکی از اون چهار چیزه. سه تای دیگه شم مشخصه دیگه: توحید، نبوت، معاد، امامت. امامت را امام کاظم سلام الله علیه می فرمان نمانده کلی امامت، دونه دونه امام ها ائمه علیهم السلام. این را باید مسلمان مؤمن، اگر بخواد مؤمن باشد، اگر بخواد مصداق هدن للمتقین آیه دوم سوره مبارکه البقره و سایر آیات مشابه باشد، این باید علاوه بر توحید و نبوت و معاد به امامت، اونم تک تک ائمه اثناعشر صلوات الله و سلام اجمعین، با توجه به ادله قرص و محکم و یقین آوری که وجود داره که در جای خودش مشخص شده و بیان شده، داشته باشند. احدها معرفت الامام فی کل زمان و اوان به شخصهی به نعته. این روایت هم در همون کتاب شریف کمال الدین مرحوم صدوق همون صفحه 413 حدیث 14 هم. حدیث قبلی حدیث 12 بود، این حدیث حدیث 12. یه حدیث دیگه هم در این باب براتون بخونم، این هم حدیث جالبیست. راوی این حدیث سلمان و ابوذر و مقدار و مقداد، معذرت میخوام، این سه صحابی والا مقام ثابت قدم بسیار مورد عنایت و توجه شخص رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و ائمه اطهار و اهل بیت علیهم السلام است. سلمان و ابوذر و مقدار این روایت نقل کردن و جابر ابن عبدالله انصاری که اونم از اصحاب بزرگوار و مورد اعتماد اهل بیت علیهم السلام هست و همچنین ابن عباس، این دو هم گفتن که ما هم در اون جلسه ای که سلمان و ابوذر و مقداد با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم داشتند و مذاکره بینشون برقرار بود، ما هم شاهد قضیه بودیم. در اون جلسه سلمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم طبق این روایت عرض میکند که یا رسول الله، شما قبلا فرموده اید که من مات و لیس له امامون مات میتتن جاهلیه. خب این روایت معروفی است از پیامبر اکرم. سلمان یادآور میشن این روایت پیامبر را و بعد عرض میکنند که من حاضر امام، این که شما فرمودید من ماته و لیس له امامون ماتمیتتن جاهلیه، این امامی که هر کسی باید داشته باشد تا مرگش مرگ جاهلی نباشه، این کیه؟ حالا الان میدونیم شما هستید، برخلاف شما که قرآن میفرماید انک میتون و انهم میتون، بعد چه باید کرد؟ کیه امام؟ پیامبر فرمودن که من اوسیایی یا سلمان، اون امام اون عرض کنم که اوسیای من هستن و در هر زمانی و در هر اوانی یکی از اونها وسیعی از اوسیای من. فمن مات من امتی و لیس له امام من هم یعرفه فهیه میتتون جاهلیه، فهیه برمیگرده به میتهی که از اون ماته به دست میاد، مرجع حکمی یا مرجع معنوی. فمن مات من امتی و لیس له امام من هم، از اوسیای من کسی را در هر زمانی هر کدوم که مربوط می شوند به او به زمان حیات او به امامت اتخاذ نکرده باشه و به اونها اقتدا نکرده باشه، اونها را به عنوان امام نپذیرفته باشه و بمیرد، مات میتتن جاهلیه. حالا اضافه می کنم پیامبر اکرم، فان جهله و آداه فهو مشرک، در هر زمانی که مصادف می شود با یکی از اوصیای اثنا عشره پیامبر، من از خود پیامبر، اگر که جاهل باشه و دشمنی هم داشته باشه فهو مشرک، و این جهله ولم یعاده ولم یوال له عدوان فهو جاهلون ولیسه به مشرک. اما اگر فقط به او جاهل باشه، به او دسترسی پیدا نکرده باشه، به او معرفت پیدا نکرده باشه، اما دشمنی نداره، مثل بنی امیه خبیث لعین نیست، مثل دشمنان دیگر نیست، دشمنی نمی کنه ولی نمیشناسه، مثل خیلی از مردم بقاع مختلف زمین اماکن دور آشنایی ندارن، مستضعفن. این فهو جاهلون ولیسه به مشرک، اما اگر در امکانش هست شناخت و نرفته یاد بگیره و در این حال نرفته شناسایی کنه و اقتدا کنه به امام وصی پیغمبر در هر زمانی هر کدام که هستن و دشمنی هم می‌ورزه و با اینها عناد هم داره، این مشرکه. مشرکه یعنی که علم یکنه این اظهار تدینش و اسلامش. گفته بودم که یه حدیث، حالا یه حدیث دیگه هم اضافه میکنیم، حدیثی هم از امام صادق علیه السلام در این زمینه، من اقر به جمیع الائمه و جحد المهدی کانه که من اقر به جمیع الانبیا. من اقر به جمیع الائمه و جحد المهدی، کسی که همه ائمه را قبول بکنه تا امام عسکری را، اما مهدی سلام الله علیه و اجل الله تعالی فرجه و شریف را انکار کنه. جحد با خی جیمی، جیم و هی جیمی، جهد یعنی انکار. کانه که من بله، کانه که من اقر به جمیع الانبیا و جهد محمد صلی الله علیه و سلم. چطور اگر کسی همه انبیا را قبول داشته باشه پیغمبر اکرم را قبول نکنه؟ این که علم یکنه ایمانش. لذا در همین آیه سومه سوره البقره، الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، قرآن نفرمود الذين يؤمنون بما انزل اليك و بعدا هم در آیه بعدی که ولای شما المخلهم، الذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اینا به هم پیوستن، اینا ارتباطیست را نسبتشون، نه استقلالی. خب این حدیث امام صادق این شد، من اقر به جمیع الائمه و جحد المهدی کانه که من اقر به جمیع الانبیا و جحد محمد صلی الله علیه و آله نبوته. این روشن. به حضرت عرض شد که یبن رسول الله، فمن المهدی و من ولدک، حالا زمان امام صادق هنوز کلی مونده به زمان تولد حضرت مهدی سلام الله علیه، حضرت معرفی فرمودن قال الخامس من ولد السابع، خود حضرت امام ششمان دیگه، الخامس من ولد السابع، پنجمیه از فرزندان امام هفتم که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه هستن، پنجمیه از فرزندان امام کاظم، اولیش امام رضا، دوم امام جواد، سوم امام هادی، چهارم امام عسکری، پنجم حضرت مهدی سلام الله علیه اجمعین. بعد حضرت اضافه می‌فرمانه که یغیب عنکم شخصه ولا یحل لکم تسمیته، این مهدی را که معرفی می‌فرمان، الخامس من اولاد السابع می‌فرمان، این مقدر چنین شده در دستگاه الهی، در تدبیر الهی، که این یغیب عنکم شخصه، عنکم یعنی امت، خطاب به امت، شخصش غایب می‌شود، غیبت یعنی دسترسی بهش نیست، غیبت طولانی، ولا یحل لکم تسمیته، و تسمیه او بر شما حلال نیست، جایز نیست. این لا یحل لکم تسمیته، این را معمولا به معنی عدم جواز ذکر نام حضرت معنا میکنن، اون نام اصلی حضرت که هم نام پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هست، ولذا در برخی کتب اونجا که بود میخوان نام اصل را ببرن به صورت حروف مقطعه می نویسن، زیاد حتما دیدید. حالا اگر واقعا تصریح به نام حضرت اشکال داشته باشه، بعیده که نوشتنش به صورت حروف مقطعه اشکال را رفع بکنه، اینجوری به نظر میاد، بعیده که این حل بشه. اما بسیاری از علما یا اقلا کسانی از علما، علمای مهم بزرگ، این من را به حرمت را قبول ندارن و اون روایاتی که وارد شده است بر منع تسمیه اون را توجیه میکنن. توجیهاتی هم داره که الان جای اون نیست، بحث اون نیست، جاش مشخصه، دوستان میتونن مراجعه کنن، ملاحظه بفرمون. اما اگر خاطرتون باشه در حدیثی که جلسه قبل بود یا مقبل اخیر بود، لا یسما، اونجا معنا کردیم که علامتی که به او رهنمون باشد در اختیار نیست، اینجا هم همینطور میتونیم معنا کنیم، لا یحل لکم تسمیتو، نه حلیت در مقابل حرمت منظور باشه، لا یحل لکم یعنی لا یحصل لکم، لا یتحقق لکم، لا یحصل لکم، تسمیتو هم به معنی دسترسی پیدا کردن به علامتی که شما را به او راه نمایی کند و بتونید از طریق اون علامت به او دسترسی پیدا کنید. مقتضای غیبت اینه و ماهیت غیبت اینه. این هم یه معنایی است که به ذهن میرسه، احتمالاً قابل قبول باشه در این حال. روش عزیزان تأمل بفرمایید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.